پایه نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از بارگ خویشتنم، که چرا غافل از بارگ
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیوم الحجه بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما به علوم مختلفی طبیعتا نیازمند هستیم، به چه دلیلش رو کاری ندارم الان بخوام بهش بپردازم. نام این علوم رو ببرم همه ضرورتش رو و جایگاهش رو در اندیشه یک انسان، خصوصا یک جوان در آغاز برنامه ریزی و تصمیم گیریش برای زندگی خواهید دید. مثلا ما به خداشناسی احتیاج داریم، به انسانشناسی احتیاج داریم، به معادشناسی نیازمند هستیم، به هستی شناسی حتی نیازمند هستیم، ببینیم این عالم چیست و کجای این عالم ما قرار داریم. به موضوعاتی از قبیل تاریخ، موضوعاتی مثل اخلاقیات و اینها هم نیازمند هستیم. یه موضوعی رو میخوام با یک پسوند شناسی اضافه کنم به این موضوعات و خود بنده فکر میکنم که در آگاهی هایی که باید به نسل جوان داده بشه این موضوع باید افزوده بشه و خصوصاً جوانها همه درگیر این موضوع هستند. جوانها باید اول تکلیف خودشون رو با این موضوع روشن بکنن. این موضوعی که میخوام عرض بکنم تحت عنوان دنیا شناسی یا تعبیر دقیق تر فارسیش رو اگر بخوایم بگیم زندگی شناسی خواهد بود. جوان ابتدا تکلیف خودش رو، موضع خودش رو، دیدگاه خودش رو نسبت به زندگی معین بکنه. البته زیادم مربوط به دیدگاه شما نیست. زندگی یک امریست که هست، قواعدی که بر این زندگی شما حاکم هست و شما پس فردا باهاش درگیر خواهید شد وجود داره. شما برای اینکه وارد این زندگی بشید و اصلا به شما گفتن جوان به دلیل اینکه تازه وارد زندگی شدید، تازه باید رو پای خودتون بایستید و وارد این حیات بشید، حیات فردی و اجتماعیتون رو خودتون برنامه‌ریزی بکنید و مسئولیتاشو به عهده بگیرید. شما وقتی میخواید وارد این عرصه بشید از این عرصه چقدر آگاهی دارید؟ یه نفر بخواد یه ماشینی سوار بشه حتما باید بلد باشه که این ماشین چجوری دنده و کلاژ و ترمزش رو استفاده بکنه. زندگی هم چیزی است که هست، قواعدی دارد و خیلی از اوقات بنده در طول عمر کوتاه خودم و مشاوره ها و چند شاید بتونم بگم کارتون بزرگ نامه هایی که به هم رسیده و خیلی از گفتگوهایی که داشتم با مخاطبان خودم که اکثرا هم از جوان ها بودن، دیدم اینا یه دونه مشکل دارن، نه مشکل با خدا دارن، که اگر مشکلی با خدا دارن ریشش به این یه دونه مشکل برمیگرده، نه مشکل با خودشون دارن، که اگرم گاهی مشکل با خودشون پیدا میکنن ریشش به این مشکل برمیگرده، یه دونه مشکل دارن در اکثر موارد، اونم این که نمیشناسن این حیاتی که دارن توش زندگی میکنن، این زندگی که دارن توش به سر میبرن و تنفس میکنن، این زندگی از چه قواعدی برخوردار هست؟ من اجازه بدید چون خیلی مختصر باید عرض بکنم، از توضیحات اضافی و تأکیدات فراوان بپرهیزم و به اصل مطلب بپردازم. خب پس ما نیاز داریم که درباره زندگی یک تأمل و تحقیق اساسی بکنیم. زندگی چیه؟ من تعریفی برای زندگی ارائه میدم، شما بفرمایید که این تعریف رو میپسندید یا نه. تعریف‌های دیگری هم هستن، اونها رو در نظر شما قرار میدم. بحث نظری نمیخوایم بکنیم کی از زندگی چه تعریفی کرده، میخوایم بحث رو کاملا کاربردی پیش ببریم. زندگی بستر حیات و تکامل ماست، جایی ما میتونید انسان‌ها هم بگذارید. بستر یعنی چی؟ یعنی ظرف، یعنی مکان و محل، یعنی زمین بازی. از این تعابیر برای روشن شدن مفهوم بستر میتونید استفاده بکنید. در روایات ما هست تعبیری هست تو روایات ما به نام مزرعه، زمینه، اینها همه معنای بستر هستن. زندگی بستر حیات و تکامل ماست. حیات در اینجا به معنای زنده بودنه. یه حیاتی هم داریم که زندگی کردن هست، که اون زندگی، اون کلمه حیات، عین همین مترادف همین کلمه زندگی خواهد بود. خب بستر زنده بودن و تکامل ماست. تکامل یعنی چی؟ تکامل هم هر چی خواستید در نظر بگیرید. فعلا ما در مقام تعریف، تعریف رو دینی عرض نمی کنیم. هر کی به هر سمتی میخواد کمال پیدا بکنه، از هر بعدی خودش رو میخواد بزرگ بکنه و زندگی بخ اون بعد روحانی و جسمانی خودش رو میخواد متورم بکنه، بالاخره یه نوع کمال جویی در رفتارش موجود هست. شما کمال رو هر چی میخواید معنا بکنید. زندگی یعنی بستر تکامل ما آدم ها. این تعریف مختصر برای زندگی. دو تا تعریف دیگر هم پیشنهاد میکنم. شما ببینید اون دو تا تعریف نسبت به این تعریف چقدر موقعیت پایین تری رو دارن. زندگی یعنی محل تنازع بقا و درگیری با طبیعت و رقابت با دیگران. یه جوری بوی جنگ و خونریزی انگار از تعریف دوم بیشتر به مشام میرسه. شبیه تعریفی که برای زندگی وحوش و حیوانات مطرح میشه. زندگی محل تنازع بقا، ما اومدیم بجنگیم که بمونیم. اینم یک تعبیر. حالا چه درگیری با طبیعت، چه درگیری با آدمای دیگه. تعریف دیگه از زندگی هم میتونم خدمتتون عرض بکنم، تلاش برای ماندن. یعنی بعضیا زندگی رو انقدر میارنش پایین که خود زنده موندن رو، زنده بودن رو از قرار میدن، و وقتی به زندگیشون نگاه میکنی زندگیشون معنایی جز این نمیده که تلاش میکنن برای موندن. یه سوال مطرح بکنم از طرف شما. آج آقا این دو تا تعریف دوم رو کدوم اندیشمندان مطرح کردن؟ به چه دردی میخوره ما بفهمیم؟ کتابخانه‌ای که نمیخوایم بحث بکنیم. شما نگاه کنین تعریف رو تو زندگی آدم ها میتونی ببینی. خوشت میاد از این تعریف؟ اگه دیدی با عقلت جور در نمیاد اینجوری زندگی کردن، تعریفش هم نمیتونی بپذیری. حالا هر اندیشناکی این رو حرف زده ازش، دیگه فعلا توی این جلسه ما که میخوایم یک نگاه کاربردی تر داشته باشیم زیاد مفید فائده نخواهد بود. این چند تا تعریف از زندگی که ما تعریف اول رو میپسندیم. تعابیر دیگری که برای زندگی میتونیم ما استفاده بکنیم تو روایات و آیات قرآن هم خصوصا ازش یاد میشه چیه؟ یکیش دنیاست. خیلی از اوقات تو روایات ما، تو آیات قرآن از کلمه دنیا استفاده میشه، یعنی زندگی. دنیا همون بستر زنده بودن انسان است. دنیا به معنای طبیعت بدون تو نیست. دنیا وقتی گفته میشه یعنی اونجایی که تو درش هستی و در و با تو در تعامل هست. خب یا حیات دنیا و یا حیات دنیوی گفته میشه به کلمه زندگی. حیات، حیات دنیا، دنیا، زندگی، زندگانی، اینا تعاریف کلماتی هستند بسیار نزدیک به یکدیگر. من تعابیر نزدیک به زندگی رو هم بگم. گفته میشه حیات معنوی یا حیات طیبه. وقتی که حیات خوبی باشه میگیم حیات طیبه، از روایات و آیات قرآن بخوایم استفاده کنیم. حیات معنوی ما در ظرف همین حیات دنیا شکل میگیره، درسته؟ حیات مادی ما هم در ظرف همین حیات دنیا شکل میگیره. یعنی ما در دنیا دو زندگی داریم، یکی حیات معنوی، یکی حیات مادی، که این دوتا با هم ارتباط دارن، تعامل دارن، هر دو ضروری هستن و بر یکدیگر هم اثر میگذارن. شما میتونی حیات مادی رو یک کمی جدیتر از حد لازم بگیری، حیات معنویش لطمه بخوره، و یا به غلط از حیات معنوی برداشتی داشته باشی که موجب لطمه به حیات مادی بشی. من این دوتا رو مطرح کردم که وقتی ما میگیم حیات، هر دوتای اینها رو مد نظر داریم. خب حیات اخروی هم ما داریم، اون رو از تو اینجا ازش صحبت نمی کنیم. وقتی میگیم زندگی، منظورمون دنیاست. فعلا توی این بحث از زندگانی اون دنیا و یا حیات اخروی نمیخوایم بحث بکنیم. و بعد عمر، مدت زندگی ما در این دنیاست. هستی و طبیعت، اون چیزیست که، اون عالمیست که زندگی ما و طبیعتی که درش زندگی میکنیم رو دربر میگیره. هستی، عالم هستی، اعم از دنیاییست که از نظر مفهومی ما داریم توش زندگی میکنیم و حیات ما در ارتباط با اون هست. خب زندگی ما چگونه است؟ این که میگیم زندگی ما چگونه است، این خودش یه پیشفرض داره. اون پیشفرضی که موجب میشه این سوال رو مطرح بکنید این استش که آیا اساساً قواعد خاصی بر زندگی بشر حاکمیت داره؟ آیا زندگی ها از یه فرم خاصی تبعیت میکنن؟ شکل زندگی انسان ها آیا از پیش تعیین شده است؟ حداقل قواعد کلیش، یا آیا هیچ قاعده ای بر زندگی ما حاکم نیست؟ ما مثل قلوه سنگایی که تو رودخونه قرط میخوریم، میخوریم به هم دیگه و بالاخره این عذاب در میایم، اینجوری میشه. خیلی ساده مثال بزنم، من دیروز با بابام دعوام شد. این دعوا برمیگرده به قواعد زندگی که من هر چند وقت یک بار باید رنج بکشم. آیا قاعده اینجوری وجود داره که الان اخلاق بابام یا اخلاق بد من موجب شده این دعوا پیش بیاد؟ یا هیچ قاعده‌ای وجود نداره، صرفا بابای من هیچی ناراحت شده بوده و دعوا کردیم؟ شما بعضی وقتا دلتون گرفته است، بعضی وقتا شادید. آیا این دلگرفتگی های شما یا شادی شما قاعده منده؟ یا نه اتفاقا شاد میتونستید شما همیشه شاد باشید، ولی حالا دیگه شد دیگه. آقا چرا گیر میدین؟ چه حرفیه؟ ما همینجوری تصادفی داریم زندگی میکنیم، قاعده و ضابطه ای بر زندگی ما حکم فرما نیست. آقا فلانی دزدی کرد، پس فردا از مالش دو برابر از بین رفت. این که مالش از بین رفت، این عملی که داشت، این عکس العملی که برای عمل او بود، این قاعده منده یا تصادفیه؟ آقا تصادفیه، خیلی ها دزدی میکنن، خیلی هم چاق میشن و هیچی هم از مالشون کم نمیشه. الکی قاعده مند نکنید. من سوال اساسیم برمیگرده به اینجا که آیا اساسا زندگی قاعده مند هست یا نیست؟ اگر قاعده مند هست، من همینجا از شما سوال میکنم، شما چقدر از این قواعد زندگی خبر دارید؟ شما جوانها، انسان شناسی به درد اینجا نمیخوره ها. انسان ها موجوداتی هستن که ترس دارن، عقل دارن، شوق دارن، حب دارن، عشق دارن، انگیزه دارن، نمیدونم حب بقا دارن، خیلی چیزا دارن، یه سری چیزا ندارن، باید برن بخرن پیدا بکنن. انسان ها چی هستن ما ازشون صحبت نمی کنیم. این انسان در چه ظرفی میخواد زندگی کنه، این ظرف چه قواعدی داره، من دارم از این سوال میکنم. مثل زمین فوتبال که شما وقتی بازیگر میاد تو زمین فوتبال، این که بازیگر کیه یه بحثه، این که زمین یه قاعده ای داره، چارچوب بازی مشخص هست، اینم یه بحث دیگه است. آیا تو بازی فوتبال رو بلدی؟ اگه تو بازی رو بلد نیستی چرا وارد زمین شدی؟ این که تو خوش هیکل باشی، خوش مرام باشی، خوش اخلاق باشی کفایت نمیکنه برای اینکه بیای وسط بازی. شما باید بدونی آقای دروازه‌بان خارج از این چارچوب دستشو زد به توپ، هند میشه اونجا، باید وایس تنهایی توپ بزنن تو مغزش. شما باید یه قاعده رو بلد میبودی. حالا این قواعدی که زندگی شما رو احاطه میکنه چیا هستن؟ ما از این میخوایم صحبت بکنیم. سوال اساسی ما این بود که آیا اساساً زندگی قاعده مند هست یا نه؟ ابتدا اجازه بدید این سوال رو یه کمی جوابش رو بدم. یک سوال دیگه هم کنارش مطرح بکنم. اون سوال این استش که حالا ما این قواعد رو بدونیم برامون فایده داره یا نه؟ چون فکر میکنم که این دوتا سوال رو احتمالاً جوابش رو پیش بینی میکنید، به سرعت از جوابش عبور میکنم با یه فهرستی که خدمت شما عرض میکنم. سنت های الهی همون قواعد زندگی ما هستن. سنت های الهی که هیچ تغییری پیدا نمیکنن. این سنت ها ریزش هست، درشتش هست، کلانش هست، خردش هست. مثلا یکی از سنت های الهی اینه که ریزش رو میگم، اگه مصداقیش رو میگم، اگر شما که ما امروز بحثمون در مورد اینجور سنت های ریز الهی نیست، ما کلانش رو میخواییم بحث کنیم، ولی یکی از نتایج خوردش رو بگم. فرزندی که عاق والدین بشه، یکی از کارهایی که خدا سرش میاره این که از عمرش کم میکنه. اگه توبه کرد چی؟ توبهش رو میپذیره ولی از عمرش کم خواهد کرد. عاق والدین در این که از عمرش کم بشه تقریبا هیچ تردیدی نیست، مگر حکمت‌های پیچیده الهی بخواد او رو نگهش داره، و الا با توبه او هم معلوم نیست. عاق والدین از عاق والدین بودن نجات، از اون اثر وضعی عاق والدین نجات پیدا بکنه. یکی از سنن پیچیده و حساس الهی است که خب هست دیگه، جوان مرگ میشه، چون بالاخره حالا نمیخوایم میگیم همه کسانی که جوان مرگ میشن حتما عاق والدین شدن، ولی خدا اینا رو قرار داده و دستش هم نمیزنه، سنت هاش رو هیچ وقت تغییر نمیده. یا مثلا کسی یه جایی واجب باشه براش یه خدمتی به ولی الله بکنه، نکنه خدا مجبورش میکنه یه جایی با یه امتحانی که حتما خدمت بکنه به عدو الله، به دشمن خدا مجبوره، به دشمنی با خدا مجبور میشه انفاق بکنه، بعد میگه خاک بر سرم مجبور شدم. کی تو رو مجبور کرد؟ تو یه جایی کم گذاشته بودی اینجا پاشو خوردی. اینا سنت های الهیه. من فکر میکنم هر کسی بخواد دست از پا خطا نکنه، قدم اول پا در عرصه حیات بگذاره، اول بشناسه این حیات چجور جونوریه، این زندگی چه قاعده ای داره. شما میرید مدرسه، تو مدرسه راحت سوال میکنید امتحانات چه تاریخی برگزار میشه، دانش آموز خوبی هستی، معلم خوبی داری، هرچی هست بمونه، چیزی که میخوای درس بخونی، چیزی که میخوای فرا بگیری، درس، علم، رشته، هرچی هست، اما یه ضوابط تحصیلی وجود داره، تو اون ضوابط شما تحصیلات خودت رو ادامه خواهی داد. اینجا هم زندگی ضوابطی داره. خب در مورد این سنت‌های الهی، این سنت‌های الهی یه پاسخی است برای اون سوال که عرض کردم که آیا زندگی ما اساساً قواعدی داره یا نه. بعد یه پاسخ دیگه هم بدم. کلیه رشته‌های علوم انسانی اندیشمندان دارن تلاش میکنن این قواعد رو کشف بکنن به انواع مختلف. یکی از کارهای اساسی در رشته های مختلف علوم انسانی است که این قواعد رو کشف بکنن. وقتی اینجوری میشه در جامعه اونجوری میشه. آقا رو این قاعده خیلی ها زندگی میکنن، یعنی 10 سال بعد میبینن اه نخیر، وقتی اینجوری شد ولی اونجوری نشد. آقا فرد وقتی این کار رو باش انجام بدی اون نتیجه رو میده. یه جاهایی میبینن درسته، یه جاهایی یه دفعه غلط در میاد. رشته های علوم انسانی هم یکی از رسالت های اصلیشون درک قواعد حیاته. درست شد؟ درک همین قواعد زندگیست. پس این رو شما به عنوان یه امر مسلم انشاءالله بپذیرید که ما قواعدی برای زندگیمون هست و شناسایی زندگی امر مهمیست. ما میتونیم ازش عبور کنیم و به داخل بحث برسیم. قبل از این که باز هم به مختصات زندگی و حیات دنیایی خودمون بپردازم، یک کمی میخوام تبلیغات بکنم. 12 فائده رو نوشتم برای درک قواعد حیات، درک قواعد زندگی. اینا رو فهرستوار از رو من میخونم. شما زیاد حالا وقتتونم نگذارید برای نوشتن، اگه برای فکر کردن بگذارید بهتره. نوشتیدم حالا اشکالی نداره. یکیش پرهیز از خیال بافی های کودکانه و عامیانه است. عامیانه رو بزرگا هم دارن، خیال پردازی های موهوم. وقتی شما زندگی رو شناختی دیگه خیال پردازی های کودکانه نمی کنی. من چی میشه یه دفعه بدون کنکور یا کنکور یه دفعه اصلا حاضر نکرده برم اونجا نفر اول کنکور عکس منو بندازن مامانم بیاد تو تلویزیون مصاحبه. بابا بس، دست بردار از این خیال پردازیات. لیس للانسان الا ما سعا، اینو بیار تو ذهن خودت. حالا اینا یه نمونشه. هر کسی یا مثلا خیال پردازی های عوامانه، انشالله بچم خوشبخت بشه، انشالله یه خانومی گیر بیاری، یه شوهری گیر بیاری، تا روز آخر گل بگید و گل بشنوید. چه خیال پردازی موهومی شما دارید. حضرت امام خیال پردازانه به عروس و دوماده صحبت نمیکرد، میفرمود برید با هم بسازید. عروس و دوماده برمیگشتن میگفتن ما دعوا داریم مگه ما که بریم بسازیم؟ نه آقا، اختلاف پیش میاد، مهم اینه که با هم بسازید. تو اختلاف آدم واقع بینانه برخورد میکنه. ببخشید منو شد فهرست بگم چهر میدم. پرهیز از خیال پردازی های کودکانه و عوامانه. دومین نتیجه‌ای که داره این واقع بینی و درک واقعیت‌های حیات، پیشبینی عالمانه آینده است. نه پیشبینی فالبینی ها، پیشبینی عالمانه حیات. پیشبینی آینده به خاطر درک فرصت‌ها، معنای این پیشبینی، درک فرصت‌ها و تهدیدها در زندگی مادی و معنوی تو دقیقاً میتونی پیش بینی بکنی و این پیش بینی رو بر اساسش عمل بکنی. یکی از مصادیق واقعیت‌های دنیا. خداوند متعال تو قرآن میفرماید که من به هر کسی عمر میدم جسمشو میپوسونم. الان ببینید آدمایی که با خیال پردازی بار اومدن باور نمیکنن. آقا شما باور میکنی میپوسی؟ نه نداری دیگه راه بری؟ یه بچه 5 ساله هولت بده چهار تا ملق میخوری زمین؟ آجا این حرفا چه میزنی؟ بی احترامی میکنی؟ چون باور نمیکنی اینجوری میشه؟ به خدا اینجوری میشه؟ این آیه قرآن، پیرمردای اطراف تو همه دارن اینو نشون میدن. باور نمیکنه. این معلوم میشه که بار نیومده یه جوری که واقعیت های زندگی رو ببینه. اینجوری بارش نیاوردن. همیشه با شکلات شیرینی خیالات بارش آوردن. تو وقتی اینو بفهمی از الان ورزش میکنی، اندام خودتو محکم و سفت و قرص نگه میداری و خیلی پیشبینی های لازم. سومین فایده، رفع بسیاری از اضطرابها، ترسها و هم مقمه. شما واقعیت های زندگی رو ببینی دیگه اضطراب نداری. یه مشکلی برات پیش بیاد میدانی این مشکل روزی به پایان خواهد رسید. مشکل برات پیش نیومده اضطرابش رو نداری، میدونی قطعا مشکل برات پیش خواهد اومد، اضطراب نداره. مرگ آقا حق قطعا میاد یقه ما رو میگیره. اگر اینو باور بکنی اضطرابهای موهوم هم از بین خواهد رفت. چهارمین فایده، رفع بسیاری از سوء تفاهمها. خیلی از سوء تفاهمهای بین ما آدمها و عداوتها و نامهربانیهایی که بین ما صورت میگیره مال نفهمیدن همین قواعد زندگی حیاته. بابای با بچهش دعوا میکنه، بابا آقای بابا بچه هات حتما قدر تو رو نخواهند دونست، اصلا نمیتونن قدر تو رو بدونن، ناراحت نشو دیگه. آقای پسر تو بابات حتما تمام احساسات تو رو درک نمیکنه و تفاوت داره با تو. آخه این مایه ناراحتیه؟ این باید مایه عداوت بین تو و بابا و مثلا مادرت باشه؟ شما تفاوت دارید و باید با همین وضعیت پدر مادر خودتون رو بپذیرید. خب ایجاد زمینه عاشقی و مهربانی، چون انسان فراغت پیدا میکنه حالا میتونه عاشق پیشه زندگی کنه، میتونه مهربان باشه. تقویت عقل و تزکیه روح، که این دوتا رو عمدن من پیش همدیگه آوردم چون میشد اینا رو جدا کرد، واقعا لازم و ملزوم همدیگن. هر کسی واقعیت های زندگی رو بدونه و بشناسه عقلش تقویت خواهد شد. دیگه اگه یه جوونی این واقعیت ها رو درک بکنه بهش نمیگن تو جوونی فلان عقلت نمیرسه. و وقتی کسی عقلش تقویت شد راحت هم میتونه خودش رو تزکیه کنه. من چرا برم بالا منبر داد و بیداد؟ آقا تزکیه اخلاق، نفوس خودتون رو مستعد بکنید برای کسب معنویات. حالا یکی گوش بکنه یکی گوش نکنه، بعضی از اوقات مجبور بشم قشنگ حرف بزنم تا کسی حرفمو بپذیره. چرا؟ آقا حرف حساب که دیگه قشنگ زدن نداره، قشنگم نزنی هم مردم میپذیرن. فایده هفتم، بالا رفتن تحمل در مقابل مشکلات. فایده هشتم، قدردانی بهتر از لحظات شادکامی زندگی. لحظه‌ای که شادی برات پیش اومد حسابی به این شادی میپردازی، اون نکات مثبتی که تو زندگیت هست حسابی قدردانی خواهی کرد، میدونی این همیشه باقی نخواهد موند، حتما ازت میگیرن، حتما ازت هر نعمتی که به دستت میرسه میگیرن، فرصت رو حسابی مختلف میشموری، اینو باور بکنی قدردانی خواهی کرد. اما این 3-4 تا مشکل آخر مشکلاتی است که بنده هی دارم باهاش مواجه میشم توی تبلیغ دین، میبینم مردم اشکالشون جای دیگه است، اینو فهرستوار دارم با شما در میون میگذارم. دیگه این جلسه صحبت ما یه جلسه سخنرانی نیست، من فهرستی از مطالب بسیار مهمو دارم خدمت شما به ترتیب عرض میکنم. درک نشاط آور بودن باورهای دینی و لذت دینداری فقط با واقعیت‌های حیاته. بهش میگم آقا خواهش میکنم مبارزه با نفس بفرمایید، این لذت رو ازش صرفه‌جویی بفرمایید. میگه حاج آقا شما هم دینتون فقط حال ما رو میگیره، ولمون کن تو رو خدا، شما از راه دور من میبینم میفهمم الان میخواد یه دونه نهی بکنید یه دونه امر داشته باشید. بابا فدات بشم، اگر اینجا مبارزه با نفس نکنی تو برنامه دینی، دینو بذار کنار، زندگی به تو بارها و بارها بدتر مبارزه با نفس، خشنتر مبارزه با نفس رو تحمیل خواهد کرد. اینجا طبق دستور خدا مبارزه با نفس نمی کن، نکن، برو جای دیگه مبارزه با نفس بکن، هیچ هم عادت نشه، چی کارت بکنم؟ تو فکر کردی میتونی در بری؟ فکر کردی مشکل دینه به شما داره میگه مبارزه با نفس بکن؟ فکر میکنی مبارزه با نفس ذاتیات دینه، ذاتیات حیات توست؟ وقتی کسی بفهمه که حیات این تلخی‌ها رو داره، دیگه نسبت به دین با نشاط برخورد میکنه. تازه میبینه دین اومده چیکار کنه؟ دین اومده مثل یه پرستاری صدا میزنه ببینم داری سختی میکشی، بیا خلاصت کنم از سختی‌ها. آیا دینداری برای آدم کمی تا قسمتی سخت هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ هست. اگر شما واقعیت‌های حیات رو ببینید اون وقت خواهید دید که دینداری سخت نیست، زندگی سخته. دروغ به شما گفتن درباره زندگی که دینداری رو سخت میدونید، زندگی رو به شما معرفی نکردن، شما دینداری نکن، برو زندگی بکن، زندگی سخت‌تر هم خواهد شد. دینداری هیچ چیزی نیست جز این که زندگی رو آسان‌تر بکنه. همین که شما میگید هست و صادقانه جواب میدید و منم قبول دارم که این جواب اکثر جووناست، مال اینکه به جوونای ما زندگی رو نشون ندادن. بابا ننه هم هر موقع خواستن برای بچه‌شون دعا کنن انشالله خوشبخت بشی، انشالله همیشه 20 باشی، اند همه بچه‌های عالم باشی، نمیدونم چی باشی، همش اینجوری گفتن، همش دروغ، آرزوهای الکی، در حالی که پدر مادر باید بچه رو واقع‌بین بار بیارن. این فایده نهم بود، درک نشاط‌آور بودن باورهای دینی. خدا و کسی خدا داشته باشه تو زندگیش اینقدر خلاص میشه از مشکلات زندگی. فایده دهم سهولت دینداری و پذیرش هرچه منطقی تر احکام دینی. آقا نماز اول وقت خوندن سخته یا نه؟ هر کی بگه سخته زندگی رو نشناخته. فقط برای اینکه تو از شر بدیهای زندگی خلاص بشی نماز اول وقت بهت واجب شده. هی بیا از دین دفاع کن. بابا اصلا دین بنده خدا چه دفاعی ازش بکنیم؟ هی یه جوری ژله بماریم رو سر دین که تو رو خدا نماز رو بیا بخونیم، اینا مسجدش خوشگل قشنگه، یه عطرم به آدم میدن. این حرفا چیه؟ زندگی اینقدر تلخه، اینقدر بدیها در بدنه این زندگی تعبیه شده که برای نجات از اون آدم حتما باید نماز بخونه، اونم نماز اول وقت. چقدر راحت تر میشه دینداری رو پذیرفت. فایده 11، برداشتن بسیاری از بارهای اضافی از دوش دین. آقا تو رو خدا به خاطر خدا بیایید و غیبت نکنید، حسادت نکنید، به خاطر سید الشهدا ابا عبدالله الحسین، بابا اینقدر از اینا خرج نکن، این بخواد غیبت نکنه این کافیه، 4 تا قاعده زندگی رو بفهمه. زندگی قاعدش اینجوریه، این کار رو انجام بدی اون کار به سرت میاد. حالا میخوای این کار رو بکن، میخوای 100 سال زیان نکن، چی کارت کنم؟ پس آقا خدا و پیغمبر این وسط برای چیه؟ اون خدا و پیغمبر برای عشق بازیه، برای معرفت پیدا کردن به خدا و پیغمبر. اول تو آدم بشو،
میخواست قیامت، امام زمان، بفرمایید خدا، انبیا، 124,000 پیغمبر، پیامبر خاتم، امام رضا، همه رو سرمایه قرار بده من که نگاه حرام نکنه. آقا برو خواهش کن نگاه حرام بکن. فقط یه قاعده حیات بهت بگم، نگاه حرام به ناموس دیگران، نگاه حرام دیگران به ناموس خودت رو قطعا خواهد آورد. این ربطی به توبه تو هم نخواهد داشت. بفهم زندگی چه خبره؟ آقا نگاه حرام لذت تو رو از زندگی کم میکنه. ببخشید این قاعده اول یه مقدار دیندارانه بود. حالا ما خواهیم این قاعده از حیات بگیم که هیچ ربطی به دینم نداشته باشه. نگاه حرام لذت انسان رو از زندگی کم میکنه. دیگه آدم لذت نمیبره. ما میخواد چیکار کنیم؟ این خدا پیغمبر میخواد تو حیات دنیا رو بشناس. بیش از هر چیزی حیات دنیا تو رو به سوی خدا فراری خواهد داد. بار اضافی چرا ما رو دوش خدا و پیغمبر میگذاریم؟ و آخرین فائده‌ای که برای درک واقعیت‌های هستی هست، اگر ما واقعیت‌های زندگی رو درک بکنیم، اون وقت دینداریمون سهل میشه، اون وقت خیلی منطقی دیندارانه زندگی خواهیم کرد، این الگو برای جهانیان عرضه خواهد شد و یه اتفاق قشنگ میفته که 12th فائده است. 12th فائده به یاد 12th امام جهانی میشه دین ما. همه فرهنگای عالم این دین رو میگیرن. دیگه اون حرف مفت نامفهومی که میگن آقا فرهنگا با هم دیگه فرق میکنن، تمدنها با هم دیگه فرق میکنن، همه که نباید به یه قبل نماز بخونن. فکر کرده این رسم فرهنگی ماست که همه به سوی کعبه نماز بخونن در یک ساعت خاصی. فکر کرده این رسم تمدنی ماست که به یک سمت ما نماز بخونیم. کربلای امام حسین اسطوره تاریخی فرهنگی قوم ماست که ما حسین رو دوست داریم. نه آقا این حرفا نیست. دین کی جهانی میشه؟ وقتی دین پاسخی به نیاز حقیقی انسان باشه، انسان به ما هو و انسان در زندگی که قواعدش بین جهانیان مشترکه. حیات دنیای ما موقت، در مقابل اون آخرت تا بی نهایت ادامه خواهد داشت. این اولین باوری است که باید داشته باشی. این همه یاد مرگ توصیه میشه برای اینکه انسان بتونه زندگی بکنه به این دلیله. دوم، حیات دنیایی ما مرتبط است با آخرت و مقدمه آن است. ارتباطش هم نحوش اینجوریه. سوم، زندگی انسان، هدف زندگی انسان، دقت کنید، هدف زندگی ما در این دنیا چیه؟ وسعت پیدا کردن روح انسان برای بهره‌مندی از مواهب خاصی که در اون دنیا وجود داره. تو تا تو اینجا در لای چرخ‌دنده های زندگی رشد نکنی، نمیتونی از بهشت خدا بهره برداری کنی. سوم، هدف زندگی تشنگی پیدا کردن برای مواهبی که در اون دنیا هست. و پنجمین نکته این که دنیای ما، رفقا یه کمی همتون گوش دارید میکنید، ولی دو برابر این تیکش رو گوش کنید، دنیای ما به گونه ای طراحی شده است که نتیجه همه اتفاقات و امتحانات تا آخر عمر به نفع انسان باشد. کسی اشتباه برداشت نکنه، خدا با انسان نامهربون نیست، خدا طرف حساب آدم نیست، طرفدار آدمه. طرف حساب، بله طرف حساب به یه معنا هست، ولی به اون معنای تلخی که شما تصور بفرمایید نیست. دنیای ما به گونه ای طراحی شده است که برای هر قفلی ده ها کلید موجوده. اینجوریه. یه وقت فکر نکنید راه ها به یک امر، هر قفلی هزاران کلید داره و دست شما هست. نکته دیگری که به صورت کلی باید در مورد حیات انسان اشاره بکنم این استش که انسان در این دنیا اساساً مقابل این سوال قرار دارد که کدامین مرتبه از بهشت را میخواهی، نه این سوال که بهشت میروی یا جهنم. این سوال سوال تلخیه. من دوتا لیوان بیارم پیش شما بگم این زهر حلاهله، این هم شربت و آب زمزم، هر کدوم خواستید میل بفرمایید، شما برنمیگه یه نگاهی به من بکنی بگی آخه آدم حسابی اینجوری میارن، اینجوری زهر حلال میارن جلو آدم؟ شما باور میکنید خدا اومده باشه با آدم میگه که بهش میری یا جهنم؟ همو اول آدم سنگکوب میکنه. رابطه عاشقی دیگه چیه؟ همچی به هم میریزه. خدا ما رو تو این دنیا نیافریده که ببینم بهش میری یا جهنم. خدای من دعوا داری؟ جهنم که ابتداعاً مقابل صورت انسان قرار نمیگیره. غرض اصل این هستش چون بهشت خیلی بزرگه. بهشت خیلی بزرگه. الان میخوان ما مثلا موشک بفرستن طرفای مریخ یه عکس برداره، یه نمونه برداره بیاره، میگن او چند سال تو راه خواهد بود مریخی که دم دستمونه، که کهکشان‌ها رو ببینید حالا چقدر فاصله دارن به ما، میلیون‌ها سال طول میکشه نورش به زمین برسه. اون وقت شما میبینید در آیات ما، روایات ما درباره بهشت میفرماید بهشت انقدر بزرگه این زمین و آسمان‌ها پیشش هیچی نیستن. و خدا از ما یه سوال داره، کجای بهشت میخوای بری؟ برای چزوندن ما که خدا ما رو که خداوند متعال تو دنیا نیاورده. اون وقت البته خداوند متعال میدونه برای اینکه ما نااهلی نکنیم، میفرماید اگه بخوای توی این انتخابها بدقلقی بکنی، از آزادی خود سوء استفاده بکنی، جهنم هم هست. ولی اولا و به ذات که انسان رو برای جهنم رفتن یا نرفتن نیافریدن. اگر اینجوری بود که اولا و به ذات ما رو برای جهنم رفتن یا نرفتن آفریده بودن، حداقل یه فطرت شیطانی هم تو ما قرار میدادن. ولی فطرت ما کاملا الهی، پاک، نورانی، خراب نکنیم خودمون رو، آبادیم. منتها این آبادانی رو مأموریم رشد بدیم. البته اگر رشد ندادیم خودمون رو کم کم خراب میشیم و به جهنم هم کارمون خواهد رسید. انسان در این دنیا اساساً مقابل این سوال قرار گرفته که کدام مرتبه از بهشت رو میخوای انتخاب بکنی. ببینید این چقدر میتونه در شما نشاط ایجاد بکنه. و انسان در این دنیا اساساً با نمونه‌های بسیار کوچکی از حقایق هستی مواجه شده. حالا بنده الان رسیدم به آغاز انتهای بحث. دنیا دار آغازها و اجلهاست. تو دنیا همه چیز شروع میشه و همه چیز به پایان میرسه. کل من علیها فان. اگه بخوام آیات رو باعثش بخونم خیلی زیاده. از آغازهای دنیا گول نخورید. دنیا همه چیز رو به اتمام خواهد رساند. جز امور معنوی که من نمیخوام فعلا به حیات خاص معنوی اشاره بکنم. ولی فرصتهای حیات معنوی هم در این دنیا به پایان میرسه. دیگه تو نمیتونی نماز بخونی از دم مرگت به بعد. آثارش باقی میمونه ولی فرصت معنویت هم، حتی فعالیت‌های معنوی تو هم با اتمام فرصت‌های مادی تو به پایان خواهد رسید. دنیا دار آغازها و عجلهاست. دار نعمتها و نقمتها. دار شیرینیها و تلخیها. دار محدودیتها و ممنوعیتهاست. دنیا دار نقصها و کمبودهاست. دار صورتها و باطنها، ظاهرها و باطنهاست. در دنیا هر چی ظاهری هست باطنی هم داره. باطنش یا مثبت یا منفیه. هیچ چیزی رو در دنیا نمیتونی از کنار ظاهرش عبور بکنی. ببین یه مثال بزنم. میگم آقا موسیقی گوش نده. میگه آقا چرا موسیقی؟ موسیقی. میگم خب آخه موسیقی ظاهرش اینه که شما رو نشاط میاره، ولی باطنش در دراز مدت یه نوع افسردگی مزمن برای شما ایجاد میکنه. بعد با توضیحاتش البته من نمیتونم الان توضیح بدم. یه 4 حکم دیگر هم من همینجوری میگم. میگم ما با ظاهرش اینجوریه. ظاهرش اینه که محیط دانشگاه دختر و پسر کنار هم دیگه هستن، شوق تحصیلی پیدا میکنن، ولی الان روانشناسا دقت کردن دیدن راندمان تحصیلی افت پیدا میکنه. ظاهرش اینه که یه هیجاناتی هست، ولی واقعش اینه که قوای انسان رو به تحلیل میبره. همه سرگرم هم دیگن، از انسانیت میفتن، از تحصیل میفتن. بابا دنیا دار ظاهرها و باطنهاست. آدم که تو دنیا به ظاهر گول نمیخوره که. الان برای یه قضا به ظاهرش نباید نگاه کنی. دنیا دار علمها و جهلهاست. حاج آقا میریم با سواد میشیم، خیلی که با سواد بشی تازه میفهمی که چقدر نمیفهمی. اصلا علم یعنی دانستن مرز جهالت بشر. تازه میرسی به سوالهای عالمانه که اینها رو بشر نمیفهمه. پیش یه دکتر متخصص بشین، ببین او از چیزهایی که بشر به آن نرسیده صحبت میکنه انسان چه لذتی میبره. دار علمها و جهلهاست. دار پیچیدگیها و سادگیهاست. یه سری چیزا تو دنیا اینقدر واضحه گول نخوری، یه سری چیزا هم تو دنیا خیلی پیچیده است. چیزایی که ساده است، پیچیدگی نداره، آدمو چجوری فریب میده. آدمو میدونی چجوری فریب میده؟ اینجوری فریب میده که آدم بهش اعتنا نمیکنه. چیزایی هم که پیچیده است، آدم چجوری ازش ضربه میخوره، پیچیدگیشو درک نمیکنه. دنیا دار رفتارهای پیدا و نتایج پنهانه. هیچ وقت همیشه نتیجه رفتارهای خودتون رو نمیبینید تو دنیا. دنیا دار عملها و عکس العمل هاست. هر عملی در همین دنیا عکس العملی داره. حالا اون پیچیدگی پنهان و پیدا بودنش رو بذار کنار این، شما یه دونه غیبت بکنی اثر وضعیشو تا آخر عمرت هیچ وقت نمیتونی بفهمی اصلا. اصلا نمیتونی بفهمی که اینا رو از کجا خوردی. چه انسان محتاطی آدم بار میاد با این حرفا. بابا دنیا دار ظاهرها و باطنهاست. آدم که تو دنیا به ظاهر گول نمیخوره که. الان برای یه قضا به ظاهرش نباید نگاه کنی. دنیا دار فرصتها و حسرتهاست. توضیح ندم. دنیا دار تدبیرهای ما و تقدیرهای خداست. تو نقشه میریزی؟ خدا دفعه نقشه دیگه میریزه، همه نقشات براب میشه. چرا بماند؟ دنیا دار عشقها و هجرانهاست. دنیا دار تناسبها و عدم تناسبها. یه سری چیزا تو این دنیا خیلی متناسبن با طبیعت انسان. یه سری چیزا هم تو این دنیا خیلی نامتناسبن با طبیعت انسان. دنیا دار تفاهمها و سوء تفاهمهاست. دنیا دار تفاوتها و تشابههاست. من نتیجه هیچ کدوم از اینا رو نگفتم، ولی اینو بذارید بگم. دنیا دار تفاوتها و تشابههاست. مواظب باش خودتو با دیگران مقایسه نکنی. تو حتما نباید مثل دیگری بشی. تو خودت باش، مستقل باش. دنیا دار تسخیرها و تعارضهاست. نیست ما با همدیگه تفاوت داریم، همدیگه رو تسخیر میکنیم، با همدیگه تعارض پیدا میکنیم. دنیا دار عداوتها و محبتهاست. اصلا تو دنیا این عداوت و محبت خود به خود شکل میگیره. حالا هر کدوم از اینها چه آثاری داره بمونه. دنیا دار اقویا و ضعفاست. خب دنیا همینی که هست. حالا تو گرفتم اینجا دیگه انشالله که حال پیدا نکنی. خود الکی سر کار نذار سر حال بیای. برو حال تو از یه جای دیگه پیدا کن. مثلا من هزار مرتبه برم جلوتر بگو امام رضا تو این دنیا دلم به تو خوشه. خدایا تو این دنیا دلم به تو خوشه. زندگی همین تلخی رو داره و این قاعده بازی شیرین انسان در حیات دنیاست. دنیا اینجوریه.
خدایا ما رو به اون جامعه پر از آرامش مهدوی برسان. خدایا وجود ولایت که منشأ و منبع همه سطوح آرامش هست برای ما و جامعه ما پرتلعلع‌تر بگردان.
ز کوی یار می آید،
ز کوی یار می آید،
نسیم باد نوروزی،
نسیم باد نوروزی،
از این باد در مدد خواهی، چراغ دل برافروزی،
از این باد در مدد خواهی، چراغ دل برافروزی.
ز کوی یار،
ز کوی یار
می آید،
می آید،
نسیم باد نوروزی، ز کوی یار می آید،
ز کوی یار می آید،
نسیم باد نوروزی،
نسیم باد نوروزی،
از این باد در مدد خواهی، چراغ دل برافروزی،
از این باد در مدد خواهی، چراغ دل برافروزی.